یو، کندوز یو او جلال آباد څلور.
ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. مقامات تخار از بازپسگیری ولسوالی خواجه‌غار خبر می دهند و قرار است رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان در ملاقات آینده خود که به زودی صورت خواهد گرفت درباره اصلاحات انتخاباتی صحبت کنند. گزارش های مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته ندا.
مسئولین ولایت تخار میگویند نیروهای افغان ولسوالی خواجه‌غار این ولایت را ساعت قبل دوباره تصرف کردند. قصر استوره‌ای در محوطه وزارت خارجه امروز توسط رئیس جمهور غنی و نریندرا مودی صدراعظم هند افتتاح گردید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید حمله انتحاری که برای شنبه در یک محفل عروسی رخ داد توسط یک تفر صورت گرفته بود. تفصیل اخبار. مسئولین ولایت تخار میگویند نیروهای افغان ولسوالی خواجه‌غار این ولایت را ساعت قبل دوباره تصرف کردند. سنت الله تیمور سخنگوی ولی تخار امروز به رادیو آزادی گفت در درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح 3 سرباز افغان کشته و 6 تن دیگرشان زخمی گردیدند. با گفته آقای تیمور در این درگیری به طالبان مسلح نیز تلفات سنگین وارد شده، اما ارقام دقیق آن در دست نیست. سخنگوی ولی تخار میگوید همکنون در نیروهای امنیتی افغان در ساحه عملیات تصفیه‌ای را آغاز کردند. پیش از این مسئولان ولایت تخار گفته بودند که طالبان مسلح ساعت 3 شب گذشته حملات را در ولسوالی خواجه‌غار آغاز کرده و ساعت 5 صبح آن را تصرف کرده بودند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد ابراز نظر نکردند. مسئولان امنیتی ولایت قندوز میگویند که شب گذشته پل الچین این ولایت از سوی طالبان به گونه کامل تخریب گردید. شیرعزیز کاموال قمندان زون 88 اسپینغر در ولایت قندوز امروز برای رادیو آزادی گفت اکنون این از این پل هیچ وسایل نقلیه عبور کردن نمیتواند. پل الچین یکی از پل‌های مهم بر فراز دریای ساخته شده و 300 متر طول داشته و این پل قندوز را با شیرخان بندر وصل می‌کرد و از لحاظ اقتصادی بسیار مهم بود. قصر استوره در محوطه وزارت خارجه امروز توسط رئیس جمهور غنی و نریندرا مودی صدراعظم هند افتتاح گردید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در محفل افتتاحیه این قصر از کمک‌های درازمدت هند سپاسگزاری کرد و خواستار مستحکم شدن روابط بیشتر با آن کشور گردید. از سوی هم نریندرا مودی صدراعظم هند که از طریق ویدیو کنفرانس با این محفل وصل بود از دوستی نزدیک با افغانستان یاد کرد و افتتاح قصر استوره را یکی از نشانه‌های تداوم همکاری‌های نزدیک بین دو کشور خواند. آقای مودی همچنان یادآور شد که تمام هندی ها در کنار افغان ها هستند و در راه رسیدن به ترقی و آرامی افغانستان از هیچ گونه کمک و تلاش دریغ نخواهد کرد. مقامات ولایت غور از خودکشی یک زن در شهرک مهاجرین این ولایت خبر داده و میگویند که این حادثه در نتیجه خشونت‌های خانوادگی رخ داده است. عبدالحی خطیبی سخنگوی ولایت غور میگوید این خانم که هواگل نام دارد روز شنبه در نتیجه خوردن تیزاب به شفاخانه منتقل شد، ولی صدمات ناشی از خوردن تیزاب در وجود وی به حد جدی بود که دکتران نتوانستند حیات وی را نجات دهند. خطیبی افزود خشونت‌های خانوادگی این زن را به خودکشی واداشته است. شوهر و دو تن از اقارب این زن بازداشت شده و تحقیقات از آنها ادامه دارد. ادامه خبرها. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید حمله انتحاری که بروز شنبه در یک محفل عروسی رخ داد و در آن 51 تن کشته شدند توسط یک طفل صورت گرفته بود. اردوغان دیروز در استانبول در یک کنفرانس خبری گفت این انفجار نتیجه حمله انتحاری فردی بین سن 12 تا 14 سال بود. او میگوید دیروز در یک محفل عروسی در منطقه ساهین بی در شهر قازیان تیب 94 تن بعد از آن زخمی شدند که یک حمله کننده انتحاری بین سن 12 تا 14 سال یا خودش را منفجر کرد یا توسط کس دیگر انفجار داده شد. حال شماری از این 94 زخمی از شفاخانه مرخص شدند و 69 تن دیگر هنوز هم در شفاخانه بستری‌اند که 17 تن آنها در وضعیت بحرانی قرار دارند. 51 تن در این حادثه کشته شدند. 51 ölüm. اردوغان روی موقف قبلیش هم تاکید کرد که بر اساس معلومات این حمله که مرگبارترین حمله در ترکیه در جریان امسال بود با دخالت داعش یا گروه دولت اسلامی صورت گرفته است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. امریکا و کره جنوبی تمرینات نظامی سالانه خود را آغاز کردند، ولی کره شمالی هشدار داده است که در برابر این تطبیقات واکنش نشان خواهد داد. 25,000 سرباز آمریکایی و 50,000 عسکر کره جنوبی در این تطبیقات که 11 روز ادامه خواهند داشت سهم می‌گیرند. کره شمالی گفته است اگر سیول و واشنگتن کدام علامه تهاجمی نشان دادند دست به حمله اتمی خواهد زد. کره شمالی قبلا نیز چنین تعهد کرده است. رئیس کمپاین انتخاباتی هیلاری کلینتون نامزد دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید دونالد ترامپ کاندیدای ریاست جمهوری برای این کرسی باید در مورد وسعت حضور کرملین در هسته کمپاین انتخاباتیش توضیحات بدهد. این تازه‌ترین بیانات تیم انتخاباتی خانم کلینتون در مورد دخالت روسیه در انتخابات 8 ماه نوامبر در آمریکا است. این بیانات رابی موک رئیس کمپاین انتخاباتی هیلاری کلینتون که دیروز در صحبت با ای بی سی نیوز ایراد شد. یک روز بعد از آن صورت گرفت که پاول مانفورد رئیس کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ از این سمت به دنبال نشر گزارش‌های کنار رفت که گویا وی در لابیگری برای یک حزب سیاسی اوکراین که حامی روسیه می باشد دخیل بوده است. مو گفت پاول مانفورد از صحنه خارج شده است، ولی این به این معنا نیست که روسا از این کمپاین خارج شدند. مو کفتود سوال‌های مطرح می شود که آیا دونالد ترامپ خودش را در این رقابت انتخاباتی یک دست نشانده کرملین است؟ ترامپ گفته است که اگر به حیث رئیس جمهور امریکا انتخاب شود روابط با روسیه را بهبود خواهد بخشید، ولی وی ابراز نظر داشت که این بیانات که گویا کرملین می خواهد او رئیس جمهور امریکا انتخاب شود بیانات تمسخرآمیزند. روسیه نیز این اتهامات را رد کرده است. و اوکراین میگوید یک نویسنده معروف روسی و از منتقدین رئیس جمهور ولادیمیر پوتین بعد از آن خواهان پناهندگی سیاسی در اوکراین شده است که از سرحد بلاروس وارد اوکراین شد. قوای سرحدی اوکراین در اعلامیه که دیروز منتشر کرد از این نویسنده روسی نام نگرفته است. در اعلامیه آمده است که این مرد در سرحد بلاروس و اوکراین زمانی که پاسپورتش کنترل میشد تقاضای پناهندگی کرد. در اعلامیه گفته شده است که این فرد یک نویسنده مشهور و شخصیت معروف روسی است که در فعالیت‌های اعتراضی علیه رژیم پوتین دخیل بوده است. در اعلامیه آمده است که تقاضای پناهندگی وی به اداره مهاجرین راجع شده است. پایان اخبار از رادیو آزادی.
تشکر از همکارم فرشته ندا که مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را تقدیم کرد. ساعت 11:08 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. به دنبال تنش‌های هفته گذشته میان رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله، دو جانب قرار است به زودی برای دومین بار با هم دیدار کنند. مقامات تخار از بازپسگیری ولسوالی خواجه‌غار خبر می‌دهند. گزارش مستقیم از منطقه خواهیم داشت. یافته‌های یک تحقیق نشان می‌دهد که مداخله نامناسب سیاسیون، زورمندان و مقامات در امور سارنوالی و پلیس مانع اجراءات جزایی نهادهای عدلی و قضایی در بلخ و سمنگان می‌شود. سه وزارتخانه حکومت افغانستان برای نابودی کشت کوکنار و مبارزه در برابر مواد مخدر تلاش‌های مشترک انجام خواهند داد. اولین تیاره صدها حاجی افغان از میدان هوایی بین‌المللی مولانا جلال الدین بلخی در مزار شریف عازم عربستان سعودی شد.
572 نفر دقیقاً از حجاج ولایت بلخ پرواز کردند ساعت 7:30 دقیقه.
و برای اولین بار سیستم گرفتن جواز آنلاین ساختن بلند منزل ها در افغانستان فعال گردید.
تمام پروسه های صدور مجوز ساختمانی را همکارای ما تعیین میکنند و زمانی که تکمیل شد سند مجوز ساختمانی را آنلاین اخذ میکنند.
گزارش از رویدادهای اخیر ترکیه نیز خواهیم داشت و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتهوار ورزش و مربای مرچ را فراموش نکنید. با ما باشید. به دنبال تنش‌های هفته گذشته میان رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله، دو جانب قرار است به زودی برای دومین بار با هم دیدار کنند. محمد محقق، معاون اول ریاست اجرایی، میگوید قرار است در دومین ملاقات رهبران حکومت وحدت ملی روی موضوع اصلاحات انتخاباتی نیز صحبت شود. از سوی دیگر، امرالله صالح، رئیس سابق امنیت ملی، میگوید تکرار دو سال گذشته حکومت دیگر گزینه نیست و ابراز امیدواری کرد که در دیدارهای آینده میان دو رهبر اختلافات موجود حل شود. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
انتظار می رود رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله برای رفع اختلافات اخیر سیاسی میانشان بار دیگر ملاقات کنند. محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی، دیروز در نشست در کابل امیدواریش را ابراز داشت که رئیس جمهور و رئیس اجرایی در دیدارهای پلان شدهشان بتوانند به مشکلات موجود فائق آیند. در حالی که گفته می شود نحوه اصلاح نظام انتخاباتی یکی از نکات عمده مورد اختلاف میان رهبران حکومت وحدت ملی است، آقای محقق گفت قرار است در ملاقات بعدی میان سران حکومت وحدت ملی روی همین موضوع نیز صحبت شود، موضوعی که در جلسه اخیر کابینه نیز روی آن تمرکز شد.
درباره مسائل اصلاح انتخاباتی فرمانش بحث شد. یکی دو موردش نیاز به بحث بیشتر داشت. یکی همی حوزه های انتخاباتی که آیا به می حوزه ولایتی بمانه یا این که حوزه های تک کرسی شوه یا حوزه های به نحو دیگه تنظیم شوه، و یک موضوع دیگر هم در قسمت کمیسیون که آیا یک کمیسیون انتخابات شوه یا یک کمیسیون شکایت انتخاباتی هم به نحو حضور داشته باشه در کنار کمیسیون اجرایی. سر از این مسائل بحثای بود که انشاءالله در جلسه فردا یا پس فردا این موضوع انشاءالله نهایی میشه.
از سوی دیگر، امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی و یکی از متحدین رئیس اجرایی، در اشاره به اختلافات موجود میان رئیس اجرایی و رئیس جمهور میگوید با توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی حرمت گذاشته نشده و امیدوار است مذاکرات میان دو رهبر برای رفع اختلافات مفید تمام گردد. سالی که خود شامل حکومت نیست ولی در چند روز گذشته به دنبال اختلافات اخیر سیاسی در جلسات حامیان رئیس اجرایی دیده شده است، ادامه آنچی در جریان دو سال گذشته در نظام حکومت موجود بود را غیر قابل قبول خواند و گفت
دور سیوم مذاکره است که ما تا چه حد میتونیم زمینه همکاری مشترک در این فاز یا مرحله نو از حکومت وحدت ملی وجود داره. چرا ما این مرحله نو میگم؟ چون که دکتر صاحب عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت یادآور شدن که ادامه وضع موجود یا تکرار دو سال گذشته گزینه نیست.
از اختلافات سیاسی میان دو رهبر حکومت وحدت ملی زمان پرده برداشته شد که رئیس اجرایی حکومت اخیراً رئیس جمهور غنی را متهم کرد که با وی در چند ماه حتی برای یک ساعت هم دیدار رو در رو نداشته و هم او را متهم به عدم تطبیق توافق سیاسی حکومت وحدت ملی کرد. بعد از این بیانات، در اولین دیدار دو رهبر که به روز چهارشنبه صورت گرفت، رئیس جمهور غنی خواسته های آقای عبدالله را شنیده و قرار بر این شد که در نشست بعدی رئیس جمهور این خواست ها را مورد بررسی قرار دهد.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می‌سازند.
مقامات تخار از بازپسگیری ولسوالی خواجه‌غار خبر می‌دهند. این ولسوالی شب گذشته به دست طالبان سقوط کرده بود. اجمل آریان، خبرنگار رادیو آزادی در منطقه را با خود در خط تلفن داریم. آریان صاحب، روز بخیر، به برنامه خوش آمدین. تازه ترین انکشافات در خواجه‌غار از چه قرار است؟ بفرمایید.
سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. مسئولان محلی ولایت تخار میگن که حوالی ساعت 9 بجه امروز دوشنبه نیروهای دولتی توانستن که ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار را به گونه کامل از وجود طالبان مسلط تصفیه و دوباره آزاد نمایند. سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار گفت که همکنون مخالفان مسلح حکومت در حال متوارد شدن به سوی ولسوالی در شیرکی ولایت کندوز هستند و نیروهای دولتی در حالت پیشروی قرار دارند تا ولسوالی وارد ولسوالی در شیرکی کندوز شوند. این ولسوالی را از وجود طالبان مسلح تصفیه و پاکسازی نمایند. تیمور میگوید که در این درگیری تا کنون 3 تن از منصبین نیروهای امنیتی هم کشته شدن و 6 تن دیگرشان هم زخمی شده. از وی پرسیدم که آیا به مخالفان مسلح دولت هم تلفات وارد گردیده؟ او گفت که به مخالفان مسلح دولت نیست تلفات سنگین وارد گردیده، تا کنون ارقام در اختیار ندارند، ولی تا هنوز طالبان مثلا در مورد از دست دادن ولسوالی قلعه‌زا خودغار ولایت تخار چیزی نگفتند.
آریان صاحب، از غیر نظامیان چی خبر؟ دیگه جنگی که از چند ساعت شب گذشته آغاز شده بود به اینا هم تلفات وارد شده؟ یعنی آیا کسی مجبور شده از غیر نظامیان که منطقه را ترک بگویند به طرف طالقان رفتن یا به مناطق دیگر؟ یعنی
بر اساس منابع مردمی از اثر درگیری که شب گذشته آغاز شده بود تا کنون جریان داره، تعدادی از مردم هم از خانه های خود بجا شدن، ولی فعلا جنگ جریان داره. تا هنوز چیزی گفته نشده که آیا مردم دوباره برگشتن یا نگشتن، اما مردم مدعی هستن که در این درگیری به افراد ملکی هم تلفات وارد کرده، اما منابع رسمی در این مورد چیزی نگفتن.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. اجمل آریان در راجع به انکشافات و رویدادهای اخیر در ولسوالی خواجه غار تخار گزارش میداد. مقامات دولتی میگویند که این ولسوالی را 1 ساعت پیش از طالبان پس گرفتند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیز نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شهیدان عینی در محل رویداد با خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
مؤسسه حمایتی حقوق بشر در شمال افغانستان به تازگی اعلام کرده است که حضور زورمندان محلی، مداخلات مقامات دولتی و وکلای شورای ملی در کار سارنولی و پلیس سبب مانع اجراءات جزایی در نهادهای عدلی و قضایی بلخ و سمنگان شده است. این نهاد در گزارشی که به نشر رسانیده ادعا می کند که نبود نظارت بر اجراءات جزایی و عدم حضور قاضی ها به وظایفشان سبب افزایش چالش ها در بخش اجراءات جزایی در این ولایت شده است. مجیب الرحمن حبیبزایی با جزئیات بیشتر از مزار شریف گزارش می دهد.
یافته های یک تحقیق مؤسسه حمایتی تحقیقی حقوق بشر نشان دهنده آن است که موجودیت زورمندان محلی، مداخلات مقامات دولتی در وظایف پلیس و سارنولی، غیابت سارنولان و قضات باعث ایجاد چالش در برابر اجراءات جزایی در بلخ شده است. حیات الله جواد مسئول نهاد میگوید که تحقیق یاد شده در 13 ولسوالی ولایت بلخ و سمنگان صورت گرفته است که مردم از اجراءات عدلی و قضایی در این ولایات شاکی بودند. جواد در رابطه گفت
دخالت متنفذین قدرتمندان محلی و کلای شورای ولایتی و شورای ملی و مسئولین دولتی بعضن در موارد مختلف، دخالت اینا و اعمال فشار اینا بالای ادارات مختلف و خصوص پلیس و سارنولی عامل عمده و بیشترین عامل نقض قانون در مراحل مختلف اجراءات جزایی است.
مسئولان مؤسسه حمایتی تحقیقی حقوق بشر میگویند که آنان جهت دسترسی بهتر مردم به عدالت و اجراءات جزایی این تحقیق را انجام دادند. با گفته حیات الله جواد که هزینه این تحقیق از سوی انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا پرداخت شده است، و گفت که آنان در جریان این تحقیق با زندانیان محبس بلخ نیز مصاحبه داشتند و به صورت کل ارزیابیشان نشان می‌دهد که به دلیل حاکمیت ناامنی در ولسوالی‌های مختلف بلخ نظارتخانه‌ها مسدود شده و به این دلیل اجراءات جزایی در مناطق دوردست بلخ و سمنگان با چالش روبرو بوده است. آقای جواد عدم موجودیت وکیل مدافع برای متهم و عدم نظارت به فیصله‌های نهادهای عدلی و قضایی را نیز از جمله موارد می‌داند که مانع تأمین عدالت و اجرات جزایی در بلخ و سمنگان بوده است. با این حال سید محمد جعفر مصبا رئیس عدلیه ولایت بلخ تحقیق صورت گرفته را خلاف طی مراحل قانونی دانسته و تأکید بر این دارد که نهادهای تحقیقی تلاششان این است که بیشتر به نکات ضعف ارگان‌های دولتی توجه کنند، اما برعکس دستاوردهای را در پژوهش خود جا نمی‌دهند. وی گفت کسان از فعالیت در نهادهای عدلی و قضایی شاکی هستند که متهم واقع شدند. آقای مصباح در رابطه گفت
مردم سطح توقعشون بسیار بالاست. خب یک کسی که متضرر شده، محکوم شده، شما فکر میکنین از چند صد هزار یا چند هزار یا چند نفری که محکوم شدن همه اینا بیگناه هستن؟ نه، ولی خوشبختانه بگیم یا متاسفانه بگیم همه اینا شکایت میکنن.
این در حالی است که پیش از این نیز در ولایت مختلف کشور در مورد عدم دسترسی افراد به عدالت در اجرات جزایی شکایت وجود داشته است. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده می توانید. برمی گردیم به گزارش های تحولات و رویدادهای مهم افغانستان. وزارت‌های مبارزه با مواد مخدر، اطلاعات و فرهنگ و وزارت احیا و انکشاف دهات برای نابودسازی کشت کوکنار و مبارزه علیه مواد مخدر تلاش مشترک آغاز کردند. میان این سه وزارت روز یکشنبه برای همکاری مشترک یک تفاهم نامه امضا شد. وزیر احیا و انکشاف دهات میگوید در آن مناطق برنامه‌های تشویقی را افزایش می‌دهند که باشندگانش در مبارزه با کشت کوکنار تلاش کرده باشند. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر با شماست.
وزیر مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان میگوید که مبارزه با این پدیده تنها مسئولیت آنان نه، بلکه تمامی افغانها در این زمینه مکلفیت دارند. سلامت عظیمی روز یکشنبه هنگام امضای یک تفاهم نامه همکاری مشترک با وزارت احیا و انکشاف دهات گفت که باید برای نابودی این پدیده تلاش های مشترک صورت گیرد.
مبارزه علیه مواد مخدر به تنهایی وظیفه و مسئولیت چند اداره محدود نیست. در قدم نخست هر شهروند افغان، هر هموطن ما در قبال این پدیده شوم مسئولیت داره که از خانواده تا اجتماع مبارزه بکنه.
بر اساس گزارش وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، افغانستان در سال 2015 میلادی 75% مواد مخدر دنیا را تولید کرده که ارزش مجموعی آن به حدود 70 میلیارد دلار میرسد. یک گزارش حکومت افغانستان نشان می‌دهد که از میان 70 میلیارد دلار تنها 440 میلیون آن به دهاقین افغانستان رسیده که این مبلغ از تمام پول 3-5% می باشد. نصیر احمد دورانی وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید با وزارت مبارزه با مواد مخدر پروژه های تشویقی را در مناطق راه اندازی می کند که باشندگان آن در نابودی کوکنار با حکومت همکاری کنند.
هر کلای، هر منطقه کختونه که موک انکشافی پروژه بود،
در هر قریه و منطقه که کوکنار کشت نگردد، ما پروژه های انکشافی را در آن بخشا را اندازی می کنیم که این کار می تواند سبب جلوگیری از کشت کوکنار گردد. در این بخش هر دو وزارت کار می کند و یک استراتژی نیز برای آن ساخته شده است.
از سوی دیگر کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از بزرگان قومی و عالمان دین می خواهد تا در کار مبارزه جدی با مواد مخدر همکاری کنند.
مونټولی حالی زلی کو چې خلق ته ما په هوای ورکو چې نور مخدره ما
تلاش میورزیم تا مردم را از زیان های مواد مخدر آگاه سازیم. از عالمان دین، مردم و معلمین مکاتب می خواهیم تا در این راستا ما را همکاری رساند.
نور ټولنه خلق نه غواړو چې د دې پر ضد مبارزه وکي.
حکومت افغانستان در حال تلاش های مشترک را بر ضد کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر آغاز کرده است که هفته گذشته معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله گفت امسال نسبت به سالهای گذشته کشتزارهای کوکنار در این کشور کمتر نابود ساخته شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اولین تیاره صدها حاجی افغان از میدان هوایی بین‌المللی مولانا جلال الدین بلخی عازم عربستان سعودی شد. محمود دانشجو رئیس اداره حج و اوقاف ولایت بلخ میگوید این اولین تیاره حجاج بود که صدها افغان را از مزار شریف به عربستان سعودی انتقال داد. مجیب الرحمن حبیب زئی با جزئیات بیشتر از مزار شریف گزارش میدهد.
محمود دانشجو رئیس اداره حج و اوقاف ولایت بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تیاره عامل 572 حاجی افغان بود که شب گذشته ساعت 7:30 از میدان هوایی بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی به عربستان سعودی پرواز کرد. دانشجو گفت که همه حجاج مربوط به ولایت بلخ بودند و در یک تیاره نایجیریایی شرکت هوایی آریانا این ولایت را به قصد عربستان سعودی ترک گفتند. وی در رابطه گفت
اولین پرواز افغانستان به صوب مکه مکرمه بود که تعداد 572 نفر دقیقا از حجاج ولایت بلخ پرواز کردند ساعت 7:30 دقیقه.
رئیس اداره حج و اوقاف ولایت بلخ میگوید که در جریان سال روان به طور مجموعی از ولایات شمال و شمال شرق کشور 6200 تن جهت ادای مراسم حج عازم عربستان سعودی میشوند. دانشجو گفت از میان 6200 تن حجاج تنها 1040 نفر آن از ولایت بلخ میباشند. محمود دانشجو رئیس حج و اوقاف ولایت بلخ میگوید که با در نظر داشت تمامی مصارف رفت و برگشت حجاج به حج کعبه شریف فی نفر 2300 دلار هزینه را متقبل می شوند. وی گفت که سالهای قبل در قسمت جای بودوباش حجاج افغان در مکه شریف با مشکلات زیاد مواجه بودند، اما اکنون اماره هایی را برای حجاج افغان در نظر گرفتند و حجاج حین ادای فریضه حج با مشکلات خرد و نوش نیز مواجه نخواهند بود. دانشجو افزود
در عربستان سعودی جای بود و باش گرفته میشه به طور کافی، از این ناحیه هیچ گونه مشکلی را دچار نیستند.
این در حال است که سالهای گذشته حجاج افغان شکایت داشتند که این انجام مراسم حج با مشکلات ترانسپورتی، نبود غذا و عدم راهنمایی درست مواجه بودند. مجیب الرحمن حبیب زئی، رادیو آزادی، مزار شریف.
برای اولین بار سیستم اخذ جوازهای آنلاین ساختن بلند منزلها در افغانستان فعال گردید. مسئولان شاروالی کابل روز یکشنبه هنگام افتتاح این سیستم گفتند استفاده از این سیستم انکشاف شهری را منظم‌تر ساخته و عرضه خدمات را برای مردم به گونه ساده‌تر و شفاف ارائه می‌کند. فرشتن ادا با جزئیات بیشتر.
شاروالی کابل میگوید به خاطر معیاری شدن انکشاف شهری، شفافیت در گرفتن جواز اعمار ساختمان‌ها و عرضه خدمات شهری به موقع، نیاز است تا سیستم آنلاین اخذ جواز ساخت بلندمنزل‌ها عملی گردد. عبدالله حبیب زئی، سرپرست شاروالی کابل، روز یکشنبه هنگام افتتاح این سیستم گفت که با استفاده از این سیستم کار اخذ جواز ساخت بلندمنزل‌ها آسان و در مدت کم و با شفافیت بیشتر انجام می‌شود.
هدف این بود که ما برای کسایی که میخواین برای اداسه تعمیرها و بلندمنزلاشون مجوز ساختمانی اخذ بکنن، این سهولت بتیم تا اینا توسط پروسه آنلاین مجوز ساختمانی درخواست و تمام پروسه های صدور مجوز ساختمانی را همکارای ما تعیین میکنه و زمانی که تکمیل شد سند مجوز ساختمانی را آنلاین اخذ میکنه.
آقای عبیب‌زئی همچنان گفت با فعال شدن این سیستم از فساد اداری جلوگیری شده، عواید بیشتر گردیده و همچنان از بی‌نظمی‌های شهری نیز جلوگیری می‌شود. در 14 سال گذشته در کابل و برخی ولایات صدها شهرک رهایشی ساخته شده که به گفته مقامات افغان 70% آن غیر معیاری میباشد. شاروالی کابل میگوید تنها در شهر کابل شهرک‌های رهایشی که ساخته شده تنها 18 آنها پلان شده و بقیه آن غیر پلانی میباشد. در این حال ایمل مرجان معین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی که در این نشست حضور داشت گفت این وزارت در بخش ساده سازی سیستم جواز به گونه آنلاین با شاروالی کابل همکاری می کند.
ما سیستم آنلاین را افتتاح می کنیم تا تاجران ما در داخل کشور و خارج از کابل با شاروالی ارتباط داشته باشند و ما این امکانات را داریم و تعهد می نماییم که در این قسمت با شاروالی کابل همکاری می کنیم.
مقامات افغان پیش از این گفتند تلاش می شود بر علاوه شاروالی کابل خدمات در ادارات دیگر حکومتی نیز الکترونیکی شده و سهولت های لازم برای مردم به میان آید. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی با تاکید بر این مطلب می گوید که این کار به وقت بیشتر نیاز دارد و مردم باید حوصله داشته باشند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
ساعت 11 و 30 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار مربای مرچ و دنیای ورزش را آماده نشر داریم و همچنین گزارش از انکشافات اخیر در ترکیه، ولی قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته نگاه.
مسئولین ولایت تخار میگویند نیروهای افغان ولسوالی خواجه‌غار این ولایت را ساعت قبل دوباره تصرف کردند. مسئولان امنیتی ولایت قندوز میگویند که شب گذشته پل علاچین این ولایت از سوی طالبان به گونه کامل تخریب گردید. قصر استوری در محوطه وزارت خارجه امروز توسط رئیس جمهور غنی و نریندرا مودی صدر اعظم هند افتتاح گردید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید حمله انتحاری که بروز شنبه در یک محفل عروسی رخ داد و در آن 51 تن کشته شدند توسط یک طفل صورت گرفته بود. آمریکا و کره جنوبی تمرینات نظامی سالانه خود را آغاز کردند، ولی کره شمالی هشدار داده که در برابر این تطبیقات واکنش نشان خواهد داد. مسابقات المپیک سال 2016 در ریو دی جنیرو برزیل با مراسم خاص پایان یافت. رئیس کمپاین انتخاباتی هیلاری کلینتون نامزد دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید دونالد ترامپ کاندید جمهوری خواه برای این کرسی باید در مورد وسعت حضور کرملین در هسته کمپاین انتخاباتیش توضیحات بدهد. و اوکراین میگوید یک نویسنده معروف روسی و از منتقدین رئیس جمهور ولادیمیر پوتین بعد از آن خواهان پناهندگی سیاسی در اوکراین شده است که از سرحد بلاروس وارد اوکراین شد.
تشکر از همکارم فرشته ندا که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. در قسمت باقی مانده برنامه دو پروگرام هفتوار داریم، پروگرام مربای مرچ و دنیای ورزش، ولی قبل از آن طوری که گفتم گزارش از انکشافات اخیر در ترکیه داریم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید حمله انتحاری که روز شنبه در یک محفل عروسی در شهر غازی انتب رخ داد و در آن 51 تن کشته شدند توسط یک طفل صورت گرفت. این حمله از سوی احزاب اپوزیسیون ترکیه و چندین کشور دنیا از جمله آمریکا، فرانسه، یونان، سویدن، اردن، قطر و بحرین محکوم شده است. زرغون منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
رئیس جمهور اردوغان دیروز در استانبول در یک کنفرانس خبری گفت انفجار روز شنبه نتیجه حمله انتحاری فرد بین سن 12 تا 14 ساله بود که یا خودش آن را انفجار داد یا کس دیگر. اردوغان روی موقف قبلیش هم تاکید کرد که بر اساس معلومات این حمله که مرگبارترین حمله در ترکیه در جریان امسال بوده است، با دخالت داعش یا گروه دولت اسلامی صورت گرفته است. وی میگوید تحقیقات ابتدایی به این واقعیت اشاره می کند که این حمله توسط داعش صورت گرفته است. این معلوم شده است که داعش در غازیانتب سازمان داشت یا اخیراً تلاش نموده برایش در آنجا جای پا بیابد. هیچ گروه تا حال مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. اردوغان گفت در این حادثه 69 تن دیگر زخمی شدند که وضعیت صحی عبدتن آنها بحرانی است. اردوغان افزود هدف چنین حملات دامن زدن خشونت‌های فرقوی و قومی در ترکیه است. رئیس جمهور ترکیه همچنان گفت این ترور از هر جایی که می آید برای ما تغییر را وارد نمی کند. ما به حیث یک ملت از تمام توان خود استفاده خواهیم کرد تا به شکل واحد و شانه به شانه علیه ترور برزمیم، چنانچه در 15 جولای رزمیدیم. اشاره وی به کودتای ناکام ماه گذشته بود. غازیانتب در 64 کیلومتری از سرحد با سوریه موقعیت دارد. جنوب شرق ترکیه که اکثر باشندگان آن کردها اند، در یک سال گذشته صحنه چندین انفجار مرگبار بود است که جدای طلبان کرد یا داعش در آن دخیل دانسته شدند. از سوی دیگر بنیالی یلدرم صدر اعظم ترکیه حمله روز شنبه را یک حمله شیطانی خوانده گفت این حمله یک محفل عروسی را به ماتم مبدل کرد. این حمله همچنان از سوی اعضای اپوزیسیون ترکیه و چندین حکومت خارجی به شمول ایالات متحده، فرانسه، یونان، سویدن، اردن و قطر محکوم شده است.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
Placing the ball down the ground over extra cover.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
شنونده های عزیز سلام، روز بخیر. به برنامه ورزشی رادیو آزادی از میدان ورزش خوش آمدید. تا آخر این برنامه من خلیل سلطانی شما را امرایی می کنم. در این برنامه نخست تازه ترین رویدادهای ورزشی افغانستان و جهان را خواهید شنید و بعد از آن یک گزارش ورزشی را در مورد نبود مکان برای علاقمندان کرکت با هم یک جا می شنویم.
60,000 70,000 هم مردم زیاد تمادیم، یک لیگ داخلی افغانستان بود. اگه این بازی بین مشوره بین ملی بریم، ما یک ایونت یا بازی بیت برای افغانستان بازو خوبی خجای نمی.
و در اخیر مثل همیشه یک مصاحبه ورزشی را تقدیم شما می کنیم که مصاحبه این هفته ما در مورد مشکلات ورزشکاران معلول می باشد.
ورزشکاران سالم کسند، امکاناتی که برای برمان محیا است برای افراد داروی مالیت نیستد.
تا آخر این برنامه با ما باشید. شنونده های عزیز، ابتدا تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان و جهان را برای شما عمیرا الکوزی تهیه کرده که با هم می شنویم.
مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان میان 8 زون کشور انقریب آغاز می شود. طاهر رؤوفی دایرکتر تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت ورزشکاران فوتبال آمادگی خوب را جهت انجام این مسابقات گرفتند و در حال حاضر همه روزه تمرینات آنان در کابل جریان دارد. آقای رؤوفی افزود مسابقات لیگ برتر فوتبال میان بازیکنان از 34 ولایت کشور که به 8 زون تقسیم شده است به تاریخ 4 سنبوله در کابل آغاز می شود. آقای رؤوفی هدف از راندازی این مسابقات را رشد بازی فوتبال میان جوانان و شناسایی چهره های برتر عنوان کرد. این مسابقات مدت 45 روز ادامه می یابد. مسابقات والیبال میان تیم های حوزه جنوب کشور را اندازی می گردد. محمد یونس پوپلزای سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقات میان 4 تیم در ولایت قندهار را اندازی می گردد. آقای پوپلزای هدف از راندازی این مسابقات را رشد بازی والیبال و شناخت چهره های برتر عنوان کرد. به اساس معلومات آقای پوپلزای این مسابقات به تاریخ 4 ماه سنبله آغاز و مدت 4 روز جریان خواهد داشت. و در مسابقات لالیگای هسپانیا تیم فوتبال بارسلونا تیم ریال بیتیس را شکست داد. به اساس معلومات فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا در این مسابقه تیم بارسلونا 6-2 بر تیم ریال بیتیس پیروز شد. این مسابقه شب گذشته در میدان نیوکمپ بارسلونا را اندازی شده بود.
آل نوبت می رسد به گزارش ورزشی این هفته ما که الیاس صالح در مورد نبود مکان برای علاقمندان کرکت در مسابقات داخلی و خواست کرکت بورد افغانستان از حکومت تهیه کرده است.
مسئولین کرکت بورد افغانستان از کمبود جایی برای علاقمندان کرکت شکایت دارند و میگویند که باید برای آنان یک میدان با گنجایش 10,000 نفر از سوی حکومت در نظر گرفته شود تا بتوانند ورزشکاران و تیم‌های خارجی را به کشور دعوت نمایند. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان به درستی نمیتوانند مسابقات داخلی را به علت کمبود جای برای مردم برگزار کنند. وی میگوید اگر شورای بین المللی کرکت تصمیم بگیرد که افغانستان از یک مسابقه دوستانه با یک تیم خارجی میزبانی کند، در آن صورت چنین چیزی به علت کمبود جای امکان نخواهد داشت و تاثیرات منفی نیز بالای تیم ملی کرکت افغانستان خواهد گذاشت. آقای فضلی افزود که آنان در حال حاضر در نظر دارند که میدان فعلی کرکت بورد افغانستان را وسعت بخشند و پیشنهادشان را در این زمینه به اداره امور نیز فرستاده اند.
واکن ما در نبود جای روبرو بودیم، تمام علاقمندان کرکت تقریبا حدود 5,000 نفر بیرون مان. بالکل ما پروپوزر و پیشنهاد خود به اداره امور روان کردیم. خدای کنه چه رئیس جمهور را ببینه و پس باری ما جواب مثبت بده.
با گفته آقای فضلی ساخت میدان جدید برای کرکت بورد افغانستان نیاز جدی است، زیرا ورزشکاران از کشورهای وست اندیز، هندوستان و انگلستان در تماس تلفنی با مسئولین کرکت بورد افغانستان خواهان اشتراک در مسابقات کرکت در افغانستان شده اند. در مسابقات کرکت 6 روش یا شبگیزه که هفته گذشته پایان یافت، 6 بازیکن از پاکستان و 1 ورزشکار دیگر از زیمبابوه شرکت کرده بودند. این در حالی است که در مسابقه نهایی لیگ کرکت 6 روش یا شبگیزه بیشتر از 15,000 نفر از ولایات و مرکز برای تماشای کرکت آمده بودند که فقط 8,000 نفر توانستند این بازی را از نزدیک تماشا کنند. عزت الله و هلال که از ولایت خوست برای تماشای مسابقه فاینال لیگ کرکت 6 روش یا شبگیزه که میان تیم‌های مسینک و کابل بازان برگزار شد آمده بودند، با وجودی که نتوانستند این بازی را از نزدیک ببینند، برگزاری مسابقات ورزشی در داخل کشور و احساساتشان را بر رادیو آزادی چنین ابراز داشتند.
بسیار
تشکر که شما آمدید. من حلال از ولایت خوست هستم و اینجا به خاطر لیگ برتر 6 روش آمدم. بدون کدام تصمیم که ساعت 3 یا 4 بجه بود به طرف کابل حرکت کردیم. این علاقه ما بود که در ظرف 4 یا 5 ساعت خود را به کابل رساندیم.
پرون مازیگر باندې ولانو ویل چې د بشپاګیز اخیری فائنل ده، نو یو نصفیم سفر.
احساس خوشحالی میکنم که با وجود جنگ جاری در کشور ما چون این خوشحالی را داریم که این برای ما یک افتخار است. برای ما که قهرمانان ما در اینجا دیده می شود و همین قهرمانان است که افغانستان را به جهان شناخت و ما بالای آنها افتخار میکنیم.
لیدل کیږي او همدغه تالاند چې نړۍ کې افغانستان پیژندل دی موږ پر ویاړو.
بیشتر مردم از حکومت خواهان رشد ورزش در کشور شدند، زیرا به گفته آنها از جنگ خسته شدند و باید جوانان نسبت به پیوستن به گروه های مخالف به ورزش رو بیاورند. این در حال است که قبل از این هم مسئولین کرکت بورد افغانستان از کم توجهی حکومت شکایت کردند و میگویند که رئیس جمهور غنی در دیدارش با اعضای تیم ملی کرکت افغانستان وعده ساخت میدان جدید را برای کرکت بورد کشور داده است، اما در این زمینه تا کنون کدام اقدام صورت نگرفته است.
شنونده های عزیز، رسیدیم به بخش اخیر این برنامه ورزشی رادیو آزادی که من خلیل سلطانی با کبیر خوشبین رئیس فدراسیون ورزشکاران معلول کشور در مورد مشکلات دختران ورزشکار معلول انجام داده هم. در نخست میشه شما مشکلات ورزشکاران معلول دختر بر ما بگوین که در ولایت و مرکز چی مشکل دارن؟
متاسفانه مشکلات زیر دامنگیرشون است. مثلا ورزشکاران سالم کردن امکاناتی که برای بنوان محیاز برای افراد برای مالیت نیستد. مثل ما مشکل اقتصادی دارن، جای مناسب بر تمرین ندارن، وسایل ورزشی استاندارد ندارن، ترینر ندارن. اما متاسفانه که با این نوع امکانات هم فدراسیون ملی به حساب کنم بودجه نداره، باز هم زحمت میکشه تا حد توان در بخش بانوان در بخش ورزشش که در رشته پینگ پونگ هم بانوان نصیب تمرین هستن، در بخش ویلچر بسکتبال هم چنان، در بخش پاره تکواندو هم چنان و تا هنوز برای اولین بار هم در بخش مالی در پاره تکواندو از سابقات جام در میدانی مصر در میدان نقره هم به دست آوردن، ولی باز هم دولت اینا رو تشویق نکده. نه تا مورد تشویق قرار نمیگیرن که بسیار جای تاسف هستند.
جناب خوشبین صاحب، شما از ورزشکارا یادآوری کردین که با مشکلات کمبود جای و دیگر وسایل روبرو هستن. دستاورد از اونها از مسابقات خارجی تا حال چی بوده؟
مزید جای تکبالیات کردن، منو وعده دادن عملی نکردن. بسیاری از بانها رفته بودن، اینا شرکت ها رفتن یادآوری کردن ولی وعده میکنم عملی نمیکردن. جای بسیار تاسف هست به خاطر که بانوان منر هم استعدادهای خاص خود در بیشتر وعده دارن که تا هنوز تنها در کابل 8 تیم بانوان در رخ شروع کرد باسکتبال داریم و یک تیم بانوان به ولایت مزار داریم و یک ولایت تیزم در ایراد داریم کم افتانه یا مسابقات های رقابتی مثلا ملی که باسکتبال از جام بهاری است و مسابقات انتخابات تیم ملی است که برگزار میشن اشتراک میکنن. چند پیش هم از مسابقات جام در ملی مصر یک میدان نقره داریم در بخش بانوان بس.
شما میشه بر ما بگوین که حکومت تاله برای شما کمک کرده یا خیر؟
خوبی اصلا در افغانستان ملیل کست بدانا در سیوری در همه عرصه ها انگشت ششم شمردن میشن. یعنی ما فکر میکنه که انسان که ملیل شده میانی چی کار کرده میتونه. به نظر من این مفکری ضعیف خود از اینو هستن.
شنونده های عزیز، برنامه ورزشی رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه بعدی، الله یار و مددگارتان.
مربای
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 مربای مربای.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ.
بله، به گوش کردن مربای مرچ خوش آمدین. چطور هستین امر مشکلات؟
قندی گل جان، کدام مشکلات میگی؟ هر طرف که سعی کنی مشکلات است، از کدامش پرسان میکنی زودتر؟ از قیمتی، از رشوت خوری، از بیعدالتی، از چی را؟
ولاد که من نمیفهم غمچه کن جون.
خیلی که نمیفهمی تیرشو از گپ تو برنامه را تقدیم کن و بگو که در شروع برنامه چی آماده نشد.
بسیار خوب، در شروع برنامه یک چند خبر داریم که تق و دیم میشه.
شنوندگان عزیز، از خیرتون دیگه و چند خبر گوش بتین. کمی لحظه و پای آژانس بی خبر رسیده است. از سرلینش تیر میشیم. وی ببخشین که نتاقای تازه کار واره سلام ندادم و سلام یادم رفت. سلام، خوب هستین؟ جانتان جور صحتتان خوب است؟ خوب گوش کنین دیگه علاوه خبرهای تازه. برادر یک کارمند یک انجیو به مرگ برادر خود راضی شد و به صبرانه انتظار مرگ او را میکشد. خبرنگار مربای مرچ که قضیه را دنبال کرده است، مسئله را چنین توضیح میدهد.
گپ از این قرار است که چند روز پیش یک مکتوب بیمه در این دفتر آمد که هر کارمند انجیو اگر بمره یک سال ماشه به وارثش میده. این کارمند انجیو در فرمه بیمه نام برادر خود وارث گفته انداخته. حالی که برادرش خبر شده، منتظر است که چی وقت برادرش میموره که یک ساله ماشوره بگیره. تا حال معلوم نیست که برادرش مقصر است یا اینجوری که ایت یک فرمه رو روان کرده.
رئیس هیئت بررسی زمینای غصب شدگی توسط سرکردگان جنگی و قاچاقبران جنگی و زورمندان پس از چندین سال میگوید که این زمینها حق مسلم این قاچاقبران بنگی و سرکردگان جنگی و زورمندان است و قصرهایی را که در آن اعمار کردند کاملا حق قانونی خودشان است. این سخنان تعجب همه را برانگیخته است که چطور یک شخص باثبات و حقوقدان و آدم عاقل مثل رئیس چنین فتوایی را داده است. اما بالاخره معلوم شد که این رئیس مشغول ساختن قصر است که نمره اش را سرکردگان جنگی و قاچاقبران بنگی و زورمندان به وی توفه دادند. خدا مراد مرم بتا از رئیس صاحب هیئت بررسی را خونه دار. این خبره که تازه که مربوط چورپور جان میشه. یک بسته از دزدان مسلح که در یک کروزین سوار بودند خانه یک تاجر پوکانه فروش را که از خارج ترپس پوکانه وارد میکرد زدند. با گزارش آژانس بیخبر این دزدان که پس از دزدی کردن خانه در کروزین سوار بودند مورد تعقیب نیروهای حوزه 66 امنیتی قرار گرفتند. البته نیروهای بیدار حوزه 66 امنیتی. قرار گفته های آمر یوزه کروزین شیشه سیاه بود و پلیت هم نداشت و پلیس آن را تعقیب میکرد تا اینکه میرسن در منطقه چورپور و همین که داخل چورپور میشن یکی و یک بار کروزین غیب و غروب میشه و پلیس تا حال اونها را نیافته است و تحقیقات در زمینه جریان دارد. در خبر گفته شده است که از این گونه سرقت ها همیشه صورت میگیرد ولی پلیس همیشه به جای گرفتاری دزدان قضیه را تعقیب و تحقیق میکنند. چی کنم دیگه؟ و در اخیر دیگه توجه کنین به اطلاعیه شفاخانه خصوصی دوستر. شفاخانه خصوصی دوستر به این وسیله به اطلاع می رساند که این شفاخانه بعد دو نفر قصاب که یکی روده بکشد و دیگری روده جمع کند در سرویس جرایی این شفاخانه ضرورت دارد. اشخاص و افرادی که در این مسلک تجربه داشته باشند سی‌وی هایشان را به این آدرس بفرستند: dobestar@shafakhana.com. اخبارم پایان شد دیگه. بری نایستا سک مام کار دارم الان.
شنونده های عزیز، ماه گذشته مامور چنار گلخان ترفیع کرد و دماشش افزودی آمد.
ای که چنار گلخان با این ترفیع فایده کرد یا نی، این قسمت برنامه را بشنوین دوستا.
بانین ده گب زدن آخر وی چی گب شده؟ چی گفته میرین مبارک مبارک؟ خیرت خواست؟ کدام زن نو خو نگرفتیم که در بریکی گفته میرین؟ لاتریمم خو نبر آمده ها؟ چی گب شده؟ بگوین که دل من ترکاندین شما.
تو خبر نداری چنارگل؟ یا ای که خدا گول میزنی، اما ما خبر داریم. شیرنی سرت گشته، حالا پرت شیرنی را.
ای نه، اول برم بگوین که چی شنیدین و چی دیدین. ها بگوین.
نه اول اینجا یک از آرغانی بان که امچاش تمام همکارا کباب بخورن، بعد از دو برات میگیم که چی گپه.
من سرم را جور کردن. یک ازار خوال بگوین، باز یک ازار براتان میتوم. حتما براتان یک ازار میتوم. بگوین دیگه وی
چنار گلخان مبارک باشه. دماش تفزودی آمده او آدم دیگه دپتا موشای گدامم نداره. آخر ترفی کدی ترفی آدم میفهمی یا نه؟
راست میگه، کلان آدم شدی. دیروز مدیر اداری گفت تو خودت نبودی.
اها اتره خیصدا کو کاکا گلوره که برش پیسله بتون که امچاشت کباب بزنه. نا
من میگم به شکت هست چنار گلخان، کاکا خواستی خو مگم خود خب زده بودی.
او مردکه چی گفت شده که خدر خوشحالی داری و بعد از سالا گوشت داودی که امشب شروع بکنیم؟
گپ نزن او زن، اینا برات میوه ما آوردیم. اینا یک قطی شیر خشک ما آوردیم که صبحانه بخوریم. نه کل گرکدگی ها را کشیدم و خرابات کردم.
آلی چی گپ هست که قدر خوشحال هستی و خوشحالی داری؟
اوزن اوزن رتبه گرفتیم، رتبه. تبریکیام نمیتی حتما بخیلیت میای چطور؟
نه چرا بخیلیم بیایم، مبارک باشه مبارک. آلی ماشتون بالا میشه یا نه؟
چطور بالا نمیشه؟ کل همکارا گفتن که بالا میشه دگه. دونیم ازار به همکارا امروز شیرنی دادم. 500 برای مودی صاحب یک کریدیت کارت موبایل خریدم. دیگه اینا یک ازاری رو خوخر خودت میتون که بوری یکان چیز میز برات بخری جانه.
الو شکر خدایا شکر. کاش که هر مارد بگیری که در دیگه بخور ما همیشه گوش بار شوه.
ای چنار گل خان
آیه نایی جستم بیا نه بیا دیگه پاشو موموش دکم این طرف همشیره همشیره پاشو دکم نخوریم
الله به چه نمونه
بابی داره کمی دکم این طرف باش نم
بیا
این آمده
بیا ماشتا بگی اوهو تو رود بام گرفتی ماشتان بالا شده مرا اول شنی مرا به باز ماشتا بیتم
ای نه من قدر شیرنی که دارم هستم سرش ای نه من صدی دیده مه بگیم شیرنی مره ماشمه که چقدر زیاد شده
اینه من 6300 ماشت بود اینه بگی 6650 اوغانی 350 رو پده ماشت اضافه شده
چی او تا میلدار صاحب چی میگی غلط نکده باشی تو یک دفعه خوب سعی کن
چی نداره او بیادر خدای تا شکر کن که از برکت این اوغان 350 اوغانی ده ماشت بالا شده ده سابق رتبه که میگرفتی 20 رو پده ماشت بالا میشد
بود برنامه یفته که تق و دیم شد.
آدرس مرتبان ما رادیو آزادی،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان.
بریم دیگه قندی گل جان که برنامه دیگه اومده نشر است.
بله ما خو رفتیم، شما برنامه های دیگه رادیو آزادی را بشنوین.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.